والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي الغاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بست کجا رسید؟ 72 شماره 6. خب سلام علیکم. بحثی رو که امروز مطرح میکنم احتیاج به یه مقدار توضیح داره. من نمیدونم، پارسالی بحثا رو ما توضیح دادیم، بحث پشتوانه رو توضیح دادیم سال قبل. در یه بحث خیلی مهم ما داریم توی 5-6 تا شاید مسئله، هم تو مسئله ربا خیلی مؤثره، هم تو بحث زمان انخفاض قیمت خیلی مؤثره، یا چند تا بحث دیگه این بحث مؤثره که اگر زمان انخفاض قیمت یعنی کاهش ارزش پول، اگر پولی ارزشش کم شد، مثل الان که مثلا فرض کنید تورم 50%، به سالی که تورم 50%، 60%، 40%، هزار کسی که امسال 5 میلیون تومان به یکی قرض میده، دو سال بعد که بخواد این پول رو برگردونه، خب علی‌القاعده ارزش اون مقدار پول رو نداره، اون مقدار قدرت خرید رو نداره. آیا ضامنه فقط همین عین پول همونطوری که مشهور فقها ذکر میکنن، یا نه نسبت به اون انخفاض قیمتش هم ضامنه، همونطوری که برخی از فقها هم قبول داره زمان انخفاض قیمت رو. بعضی از فقها توی مبالغ بالا میپذیرن، مثل 20 سال، 30 سال، 40 سال، حتی 10 سال، مثل این مکارم که میگن اگه 10 سال گذشت، شما مثلا 10 سال 15 سال گذشت، عرفاً این پول دیگه اون پول نیست، 1000 تومان الان 1000 تومان 10 سال پیش نیست، شما حتی قرض هم کرده باشی باید به روز برگردونید. ولی عده دیگه ظاهرا مثل خود مقام معظم رهبری بعضی دیگه اصلا قبول دارن، حتی تو مدت‌های محدودتر هم قبول دارن. مثلا الان شما میبینید که الان قانون هم همینجوری جاری میشه که مخصوصا توی موارد مثل مهریه خانم‌ها که قبلا پول بوده، حالا اگه طلا باشه طلا ارزش رو همیشه داره، حالا اگه مهریه خانم مثلا پول بوده، 30 سال پیش 25 سال پیش یه خانم 30000 تومان مثلا مهریه داشته، خب 25 سال پیش 30 سال پیش با 30000 تومان میتونسته عرض کنم یه آپارتمان مثلا 50 متری توی تهران بخره، میتونسته یه آپارتمان 60 متری توی 70 متری تو منطقه پایین شهر بخره. الان با 30000 تومان یه لباس هم براش نمیدن. خب این که درست نیست که بگیم آقا مهر یه خانم الان همون مقداره. از الان میان بر اساس یه جداول خاصی که تعیین میکنن که چون محل بحثمون نیست که واردش نمیشیم، میان معین میکنن که مقداری که الان باید پرداخت بشه چه مقداره، به ارزش روزش حساب میکنن و میپردازن. خب نیا کنید اون چیزی که اینجا، حالا اونجا بعد بحثای مفصلی داره، استدلالات مختلفی مطرح میشه، اون چیزی که حالا ما خلاصه باید این جلسه بگیم که کمکم میکنه توی تصویر بحث خودمون، اونم اینه که پول برخلاف سکه، پولهای کاغذی مخصوصا، پولهای کاغذی چیزایی هستن که خودشون به خودی خود دارای ارزش نیستن، برخلاف سکه که ارزش سکه به میزان فلز و معدنیه که داره. مثلا یه سکه نقره، الان مثلا شما فرض کنید که الان جمع شده دیگه فکر میکنم، ولی شاید الان تو موزه ها باشه یا مردم داشته باشن، مثلا یک دلاری طلا میزدن، خب یک دلاری طلا که یک اسم روش میزدن یک دلار، ولی همون زمان هم یک دلاری طلا که یک دلار قیمت نداشت، یک دلاری طلا 15 دلار قیمت داشت، 100 دلار قیمت داشت. ممکن الان یک دلاری طلا ممکنه عرض کنم خدمت شما یه مبلغ خیلی بالایی بیارزه، ممکن الان یک سکه یک دلاری طلا اگه بزنن الان 100 دلار، 150 دلار، 200 دلار ممکنه قیمتش باشه. پس بنابراین این سکه ارزشش به خود اون ماده ای که داره، یک دلاری نقره بزنن 3 دلار میارزه، یک دلاری طلا بزنن 100 دلار میارزه، یک دلاری نیکل بزنن یک دلار میارزه، بعد ببینید بر اساس اون جنسی که داره. پس بنابراین خود وقتی البته توجه داشته باشید که ارزش واقعی ممکنه با ارزش مبادلی فرق بکنه. ممکنه الان شما مثلا دارید میگید الان یه 50 تومانی سکه که شما دارید، این 50 تومانی سکه به لحاظ ارزش واقعی الان 250 تومان بیارزه، ولی به خاطری که روش نقش شده 500 تومان، ارزش مبادلیش همون 500 تومانه، 500 هم 50 تومانه یا 500 تومانه فرق نمیکنه. اگر روش 500 دارید، الان یک سکه 2 تومانی قدیم، این 2 تومانی بزرگایی که قدیم بود، از این 500 تومانی که جدید میزنه فلزش بیشتره، حتی ممکنه جنسش هم مرغوب‌تر و ارزشمندتر باشه، ولی به لحاظ ارزش مبادلی او 2 تومن می‌ارزه، این 500 تومانیه 250 برابر اون می‌ارزه. ولی اگه بخوان بخرن به عنوان اینکه آبش کنن و از معدنش استفاده بکنن، معدنش خودش قیمتش ممکنه بیشتر باشه یا ممکنه یه مقدار کمتر باشه، ولی در هر صورت ارزشی که داره به خاطر ارزشی که خودش داره. حالا به خاطر اعتباری هم که حکومت روش می‌کنه و میگه این 500 تومن باشه، این 2 تومن باشه، یه اختلاف ارزش ممکنه پیدا کنه. این برخلاف اوراق نقدیه است، پولهای کاغذیه، که پولهای کاغذی به خودی خود هیچ ارزشی نداره، یه تیکه کاغذه، یه تیکه کاغذ و هم کاغذی که روش رنگ خورده و چاپ خورده هیچ ارزشی نداره، شاید مثلا این مثلا کاغذش مثلا الان 50 تومن هم نیارزه، ولی به خاطر اینکه حکومت ها روی اعتباری قرار میدن، اینو روش میذارن 10000 تومانی، اینو میذارن 50000 تومانی، اینو میذارن 1 دلاری، اینو میذارن 100 دلاری، یه اندازه کاغذ شاید باشه، ولی اینکه روش خورده 1 دلاری 1 دلار میارزه، اینکه روش خورده 100 دلاری 100 دلار میارزه، به خاطر اعتباریه که روی این میدن. خب حالا یه بحث مهمی که در بحث اوراق نقدیه وجود داره اینه که رابطه بین اوراق نقدیه و پشتوانه‌ای که وجود داره چیه. حالا این بحث سیر تاریخی که اصلا چجوری پول شکل گرفت یه بحث مفصلیه، نمیخوام واردش بشین، ولی به طور کلی اینجوریه که از همون ابتدا هم که درسته که به خاطر طلا و نقره و یا چیزهای مختلف دیگه، جواهراتی که در بانک مرکزی هر کشوری وجود داشته، اینا رو به عنوان پشتوانه جعل اسکناس قرار میدادن، ولی پشتوانه به این معنا نیست که اسکناس ارزشش مقید به وجود پشتوانه باشه. ما یه تعبیری در علم اصول داریم که بسیار هم ازش استفاده میکنیم، بحث حیث تقییدی و حیث تحلیلی. فکر میکنم یه بار توضیح دادیم حیث تحلیلی و تقییدی رو، نگفتیم؟ بله؟ تو فقه قبل گفتیم فکر میکنم این رو. خب اگه حیث تحلیلی خوب نید خوبه دیگه. نگاه بکنید در حیث تحلیلی و تقییدی ما گفتیم بعضی وقتا او حکمت یا علتی که حکم رو میخواییم قرار بدیم، حیث تقییدی و خصوصیتی که میخواییم قرار بدیم حکم رو دائر مداره یک شی بکنیم، اون خصوصیت حیث تقییدیه. مثلا وقتی ما آمدیم خواستیم که شطرنج رو حرام بکنیم، میگیم شطرنج رو چرا حرام میکنیم؟ میگن آقا او حیثیتی که میگه شطرنج رو براش حرام میکنید آلت قمار بودنشه، چون با شطرنج قمار بازی میکنن شما میاد این رو حرام میکنید. حالا سوال اینه که قمار بودن برای شطرنج حیث تقییدیه، یعنی حرمتی رو که بردیم روی شطرنج دائر مداریه که شطرنج آلت قمار باشه، رضا اذا کان آلتا للقمار فهو حرامون، اگه زمانی پیدا شد که از آلیت قمار خارج شد دیگه آیا حرام نیست یا نه، حیث تحلیلیه. یعنی به خاطر وجود این حکمت و خصوصیت آمدید حکم بردید رو ذات این فرد در همه حسهاش. مثلا شما میگید آقا، مثلا دارید میگید آقا مثلا مار حیوان موذیه، لذا مثلا خوب نیست با مار مثلا چیز نکنید، مار رو از خونتون بیرون کنید. حالا اگه کسی یک مار دست پرورده داشت دیگه به خاطر این لازم نیستش این مار رو، یعنی اشکال نداره نگه داشتن مار داخل خونه. یا مثلا اگه آمدن گفتن که مثلا سگ یا فلان موش حیوان کثیفیه، ممکنه تا اون رو منتقل بکنه، لذا دیگه شما با موش ارتباطی نداشته باشید. این به این معناست که اگه یک کسی حالا آمد یه موش تمیزی خودش تو آزمایشگاه درست کرد، دیگه حکم روش نیست، معلوم نیست. شاید این فقط از بابیه که شارع خواسته این رو ملاک قرار بده، ولی حکم رو روی همه افراد برده، حکم رو دائر مدار این فرد نکرده. این میشود حیث تحلیلی. در مقام هم به نظر میرسه که نظر مشهور اینه که، یعنی مشهور متأخرین نظرشون اینه که پشتوانه داشتن که ازش به رسید تعبیر میکنن، میگن این رسید و پشتوانه داشتن حیث تعلیلیه برای اعتبار ذات همین کاغذه، حیث تقییدی نیست که هر وقت پشتوانه داشت ارزش دارد، هر وقت پشت پشتوانه نداشت ارزش ندارد. یعنی ارزش این کاغذ به پشتوانه نیست، به خاطر پشتوانه ذات این کاغذ رو ارزش دادیم. لذا یه نکته‌ای که معید من همیشه میارم برای اثبات این مطلب اینه که اگه قرار باشه پشتوانه داشتن حیث تقییدی برای ارزش این پول باشه، شما اگر 100,000 تومان پول وارد به بانک مرکزی بگید معادلش به من طلا بده، اون ملزم این کار رو انجام بده. یا اگر حیث تقییدی باشه برای پشتوانه بودن پول، اگه پول شما سوخت، بانک موظفه که معادلش، چون شما رسیدش تو بانک دارید دیگه، اگه تونستی ثابت کنید که 1,000,000 تومان پول من سوخته، بانک لازمه معادل ارزش 1,000,000 تومان پول دیگه به شما بده یا از بانک پشتوانه به شما بده. در صورت مثل چک، الان چک خودش ارزش نداره، چک یک اماره، یه نشانه برای که ثابت کنه دین وجود داره. لذا چک اگه سوختی از بین رفت، دوباره باید چک دیگه به شما بدن. در صورتی که در پول اینجوری نیست. در پول اگه 1,000 تومانی شما سوخت، 1,000 تومانش سوخته. الان نمیدونم شما تا حالا رفتین این بانک ملی پولای تیکر که میبرن، من بودم اونجا دیدم که کسی پول تیکه آورده، مثلا کسی که 1,000 تومانی میاره که نصفش نیست روش میمیسه 500 تومان بهش میده. اگه 1,000 تومانی میاره که 1/4 کم شده یا 1/6 کم شده، میمیسه مثلا 870 تومان جاش پول میده. یعنی خود این کاغذ رو میگه آقا 1,000 تومان میارزه، نصفش رفته میشه 500 تومان، 1/3 رفته از اون 330 تومان ازش کم میشه. اینجوری حساب میکنن. پس بنابر این نظر مشهور الان اینه که آقا رسید و پشتوانه حیث تعلیلی برای اعتبار ارزش و قیمت بر نفس خود همین کاغذ، حیث تقییدی نیستش که حتما. لذا امروز الان چیزی که ما به عنوان پشتوانه میشناسیم فرق کرده دیگه. الان پشتوانه پولها طلا و نقره هم نیست. الان حتی مثلا تمام معادن رو، معادنی که حتی کشف شده یا کشف نشده، که همینجوری احتمال میدن که مثلا کشور ایران مثلا 40,000,000 تن معدن آهن کشفی داریم، میگن ایران 100,000,000 تن معدن آهن داره، همین هم جزو پشتوانه حساب میکنن. نیروی کار رو ممکنه پشتوانه حساب بکنن. ممکنه مثلا بگن آقا این کلاسی که الان ما برگزار میکنیم در سال چقدر میارزه، مثلا این کلاس الان ارزشش در هر ساعت مثلا 500,000 تومانه، این 500,000 تومان رو به عنوان پشتوانه حساب کنن. او چیزی که امروز دارن حساب میکنن، اعم از کالاها، خدمات، تمام منابع طبیعی، معادن، همه اینا رو به عنوان، حتی مثلا یک کوه دماوند ممکنه بگن آ 100,000,000,000 تومان ارزش داره. میگه از باب چی؟ میگن میتونه سالی مثلا اینقدر، سالی 5,000,000,000 تومان، 20,000,000 تومان میتونه گردشگر جذب بکنه. او چیزی که امروزه به عنوان پشتوانه پول شناخته میشه، چیزی نیستش که تو ذهن ما قدیم بوده که حتما طلا و نقره و چه میدونم الماسایی که توی خود خزانه بانک مرکزی قرار داده میشه. لذا خب حالا اینا چرا گفتیم؟ اینا رو گفتیم به خاطر دو تا جواب. یک کسی میگه آقا ما حرفمون اینه که میگیم آقا پول معدوده، لذا چون معدوده معامله پول با پول اشکال نداره، پول کاغذی. لذا شما میتونی 1,000,000 تومان پول کاغذی رو به 2,000,000 تومان پول کاغذی بفروشی، هیچ اشکال نداره، چون پول معدوده. کسی ممکنه اشکال بکنه که آقا پول پشتوانش طلا و نقره است، لذا در اینجا معامله شما معامله طلا و نقره در واقع و میشود معامله مکیل و موزون به مکیل و موزون به زیاده و نقیصه. دو تا جواب براش داریم. اولا معامله پول معامله پشتوانه نیست، چون حیث تقییدی نیست که این پول رو دارم معامله میکنم به ماه و پشتوانه، بلکه حیث تحلیلیه که خود پول ارزش پیدا کرده. پس بنابراین معامله رو پشتوانه قرار نمیگیره. و ثانیا امروزه دیگه پشتوانه های پول اونجوری که شما فکر میکنید طلا و نقره نیست. ممکنه پشتوانه 1,000 تومان شما رو به بانک مرکزی بگی، بگه آقا 1 ساعت کلاس در فلان دانشگاه، این میشه پشتوانه پول شما، یا از تو فلان درخت تو فلان جنگل، این میشه پشتوانه پول شما. پس بنابراین پشتوانه پول امروز ما اینجوری نیست که مثل قدیم حتما طلا و نقره باشه که توی بانک بوده. بنابراین این مقدار بحثی که ما کردیم برای بحث ما کافیه. البته این بحث خیلی دامنه داره، گفتم اونجوری که عرض کردم مباحث مختلفی باهاش حل میشه. زمان انخفاض قیمت رو توش بحثای مفصل آقایون بر همین اساس دارن که حالا اونجا سر جای خودش بیانات خواهد اومد. توی دوره بعدی آقای ایوانی بحث می‌کنم. بفرمایید.
من یه چیزی که مثلا
اونا دیگه اصلا پشتوانه نداشته، همون طلا رو ضرب میکردن از باب این که در واقع اون یه مقدار شما میخواستید با طلا معامله کنید دیگه، از بابی که طلا معین نبوده، وزنش بالا و پایین میده، برای که مردم همش نخوان بکشن، حکومت میامده یک سکه خاصی رو ضرب میکرده. مثلا یک سکه مثلا یک مسقالی رو، یک مسقال طلا رو معین ضرب میکرده، یه علامتی هم روش میذاره که مردم خاطر جمع باشن که این مثقال طلایه. هی نخواسته باشن بسنجن همه مردم که نمیتونن محک بزنن طلا اگه خلیط داشته باشه تشخیص بدن، این رو به عنوان یه معیار ثابت قرار میدادن. البته به مرور زمان به خاطر اینکه مثلا این سکه رواج معاملی داشته خودش یه ارزش بیشتری پیدا میکرده، و یادتون باشه توی روایات داشتیم که مثلا مردش 1000 دینار میخوام، او به من میکشه 1000 دینار وزنی به من میده. 1000 دینار وزنی یعنی چی؟ یعنی 5 کیلو طلا به من میده. 1000 درهم وزنی 5 کیلو طلا میده. لذا اون زمان معدود نبوده وزنی، مراد از، درسته که میگفتن یک سکه، ولی مراد از یک سکه 5 گرم طلا بوده. دقیقاً همین چیزی که الان ما در سکه های بهار آزادی داریم، دقیقاً طابق نعل و نعل. الان مراد از یک سکه بهار آزادی یعنی چی؟ یعنی عرض کنم 10 گرم طلا، یعنی 2 تا سکه قدیم، 2 دینار قدیم. مراد از سکه نیم بهار آزادی یعنی چی؟ یعنی 5 گرم طلا. مراد از سکه ربع بهار آزادی یعنی 2.5 گرم طلا. پس مرادی 2.5 گرم طلاست، ولی دقیقاً قیمت سکه بهار آزادی با 10 گرم طلا در بازار یکسان نیست. بعضی وقتا کمتر قیمتش، بعضی وقتا بیشتره. وقتی قیمت سکه بهارآزادی از قیمت طلا تو بازار خیلی کمتر باشه، باعث میشه که بیان یه مدتی هم همینجوری بود. مثلا سکه بهارآزادی 100 تومان بود، طلا تو بازار 10 گرمش گرم 12 تومان بود، 100 گرمش 120 تومان. لذا طلا فروشا سکه بهارآزادی از بازار جمع میکردن، آب میکردن، بعد باهاش علنگو میساختن تو بازار میفروختن، خودش یه سودی داشت. ولی مثلا الان که غالبا قیمت سکه بهارآزادی بیشتره، خود سکه هم یه ارزش داره. ولی وقتی ما میگیم سکه بهارآزادی میفروشیم، حواسمون هست که 2.5 گرم طلا مد نظرمونه ها، ولی به خاطری که دولت روش ضرب کرده و بانک مرکزی رو ضرب کرده، یه ارزش معاملی بیشتری هم پیدا میکنه که غالبا در حد مثلا مثلا بین 1% تا 5-6% اختلاف قیمته. مثلا الان بازار طلا ممکنه مثلا گرمی 150 تومان باشه، سکه 1450 تومان یا 1550 تومان باشه، در همین حد ارزش معاملش اختلاف داره. یه علتش هم حتی یه علت هم داره که چرا اینجوری شده، یه مقدار اختلاف علت ها به خاطر سهولت معامله روی نهاز کشیدن. و اصلا الان دیگه شما سکه بهارآزادی تفاوتش با سرویسیه که وقتی میری سرویس میخرید، چون فاکتور میکنه 5% ارزش افزوده رو چیکار میکنن؟ حساب میکنن. ولی شما سکه تو بازار میبری، اصلا از شما سوال نمیکنه که فاکتور سکه کو، زود سکه رو میگیره در مقابلش به شما پول میده، چون فاکتور هم نمیکنه، 5% ارزش افزودهش هم حساب نمیشه. لذا 5% به نفع میشه، همه میاد رو قیمتش. وقتی همچه عواملی هم موثره، شما الان برید بازار یه علنگو داشته باشید یا یه انگشتر طلا داشته باشید، فاکتور نبرید، اونم از شما نمیخرن مگر آشنا باشن. ولی شما هر مغازه‌ای برید یه ربع سکه بهارآزادی رو ببرید، همونجا پول نقدی به شما میده. خود اینجور عوامل خارجی هم ممکنه موثر باشه. خب پس الان بحث ما این شد که ارزها رو ما میتونیم که پولهای نقد چیزی باشن، رو پولها رو ما میتونیم چون معدود هستن اینا رو با هم دیگه میشه محافظه کرد و معامله کرد. امروزه خود مثلا سکه هایی هم که بازار ضرب میشه، اینا هم در واقع ارزش اعتباری داره. کسی، درسته که پشتوانه نداره ها، برای ضرب سکه لازم نیست بانک مرکزی پشتوانه بده. یعنی سکه 500 تومانی که چاپ میکنه اصلا پشتوانه اثری هم درش نداره، اصلا تورم زا هم نیست. ولی اسکناس که چاپ میکنه هم ارزش داره هم تورمزاست. علتش اینه که این سکه به خاطرش معادلش داره حکومت کاری رو انجام میده، یعنی داره در مقابل استخراج میکنه این مقدار فلز را. خود او استخراج فلز اصلا نیروبر کاربر خودش تاثیر داره توی اقتصاد، ولی اینجا نه، کاغذ رو میخره تون میذاره دستگاه چاپ اسکناس چاپ میکنه. مشکل چاپ اسکناس تفاوتش با اونجا همینه که وقتی اسکناس چاپ میکنه هیچ پشتوانه نیست، هیچ کاری هم ارزش افزوده ای هم نداره، روش کاری هم انجام نشده، ولی تو سکه اینجوری نیست. خب البته امروزه شاید بشه گفت که این سکه که تو کشور ما رواج داره هیچ کدوم مکیل و موزون حساب نمیشه. لذا اگه کسی خواست مثلا 5 تومانی رو به مثلا 200 تومن هم ما یه زمانی رسم شده بود، یک بازار کازی برای انداختن، گفتن توی 5 تومانی های زردای قدیم این مقدار طلا وجود داره، خرید و فروش می‌کردن، گفتن تا 20000 تومان هم خرید و فروش میشه. خب این یه بازار کازی بی درست کردن، یه تعداد از اینا اول یواش تو بازار جمع کردن، بعدم اومدن این شایعه تو مردم انداختن. هر کی میرفت پیش اینا میگفتن که مثلا 20 تومن می‌خرید، مثلا 22 تومن می‌فروشید. مردم هم به هوای اینکه بالاخره اینا جمع کنن مثلا باز قیمتش میره بالا بهتر میشه، خیلی اومدن به مبلغای بالا سکار از اینا خریدن. بعد که سکارشون تموم شد به خودشون رجوع کردن، گفتن نه ما نمی‌خریم، شایعه‌اش تکذیب شده. لذا یه پول مفتی ادعی طریق قضیه درآوردن. حالا در هر صورت سکه‌ای که الان ما داریم به نظر میاد که دیگه در اینها ارزش سکه‌ایش مد نظر نیست، یعنی کسی میزان نیکلش مد نظر نیست. لذا الان یه مشکل سکه‌ها زدن اینه که خود بانک مرکزی خیلی رو جمع میکنه. از همین طریق صندوق‌های غزل، صندوق‌های کمیته امداد و اینا، چون سکه‌ها وقتی ارزشش چیز میشه، سکه‌ها وقتی قدیمی میشه، مثلا سکه‌های 25 تومانی الان، سکه‌ای که قدیم بود 25 تومانی یا 50 تومانی یا 2 تومانی یا دیگه 5 ریالی یا اینا، همه خیلی شاید صدها برابر قیمتشه. تو اینها رو از مشهد ما که زیاد رسم، چون اونجا خیلی سکه کم بود، تو تهران خوبه، مشهد غالبا با بلیط اتوبوس توی تاکسی‌ها اینا معاوضه میشه، چون سکه کم بود. علتش بود که افغانی‌ها سکه‌ها می اومدن از دست مردم بازار جمع می‌کردن، میواد اینا رو آب می‌کردن، قاشق چنگال درست می‌کردن، حالا یا می‌فرستادن افغانستان یا همینجا می‌فروختن، بخاطر اینکه صرف می‌کرد. شما مثلا یه سکه جمع می‌کرد، یه سکه 2 تومانی بزرگ با 3 تا سکه 2 تومانی با 4 تا سکه 2 تومانی قاشق درست می‌کرد که بعد اینو می‌اومد 50 تومن تو بازار می‌فروخت، 8 تومن پول جمع کرده 50 تومن. مثلا یه مشکل سکه که دولت خیلی علاقه نداره سکه ضرب بکنه، همینه که بعدن سکه ها جای دیگه ای میره، یعنی رواجش تو بازار بخصوصا که خیلی از رواج میفته. الان دیگه سکه 25 تومانی هیچ کارایی تو جامعه نداره، سکه 50 تومانی هم تقریبا همینجوریه. حالا 50 تومانی بعضی وقتا برای خورده بعضی چیزا ممکن استفاده بشه، ولی سکه 25 تومانی شما چیزی نداره که بتونی با 25 تومانی بخری. مثلا این سکه ها به مرور زمان از محل استفاده خارج میشه. به قول کاسبه روز چیزی بود سکه 10 تومانی داد، گفتم 10 تومانی چی درد میخوره؟ گفت به درد صدقه دادن که میخوره، فقط ثمرش همین که تو صندوق صدقه بندازی. بعد اینا رو کم کم جمع میکنن، حالا اگه حکومت خودش جمع کنه باز از فلزش استفاده میکنه، ولی بقیه میان سودجویی میکنن. خب اما جواز بیع العمله مع اختلافها، بیع ارزها، مراد از عمله ارز، ارز یعنی ریال، یعنی درهم، یعنی دلار، یعنی همین ارزهای مختلف وجود داره، یورو. اما جواز بیع العمله مع اختلافها، میتونی 1000 یورو رو به 2000 یورو معامله کنی، میتونی 100 دلار رو به 200 دلار معامله کنی. فلعدم تحقق محظور ربا بعد اختلاف جنس العوضین، این در فرض معامله ها که باید هر دو تا چی باشه؟ حال باشن. اگر الان بیای بگی 1000 که حالا تو مسئله بعدی میگیم، اگر الان 1000 تومن بدی، اینا اصلا چیزش خوندیم؟ اینا از اول برگردیم پیش رو بخونیم. خب آخر تا آخر صفحه 68. و یجوز و بیع الاوراق نقدیه بعضها بالاخره مع اختلاف العملته نقدن و نسیتن حتی مع فرض تفاضل فی المالیه، بل یجوز و مع اتحادها ایزن زفتر زکون العوضین شخصیین. میگن در بیع اوراق نقدیه که بعضیشو میخوایم به بعض دیگر خرید و فروش کنیم، اگر عمله دوتا باشد، یعنی میخوایم دلار رو به ریال بفروشیم یا ریال عربستان رو به ریال ایران معامله بکنیم یا یورو رو به دلار معامله کنیم، یعنی ارزها مختلف باشن، در این صورت میشود حتی اگر نقد و نسیه هم بود، چه نقدن چه نسیان، الان 100 دلار به شما بدم 1 میلیون تومان تحویل بگیرم، یا الان 100 دلار به شما بدم بگم سال آینده 5 میلیون تومان بعد به من تحویل بدی، هیچ اشکالی ندارد، چه معامله نقدیش چه معامله نسیش اشکال ندارد. حتی مع فرض تفاضل فی المالیه، حتی اگر به لحاظ مالیت تفاضل داشته باشه، الان 100 دلار 350 هزار تومان میارزه، من 100 دلار به شما با 500 هزار تومان معامله میکنم، با 600 هزار تومان معامله میکنم، اشکال نداره. بل یجوز و مع اتحادها ایزن، اگر این عمله مساوی هم باشه، میشه ریال رو به ریال، 100 تومانی رو به 200 تومانی معامله کرد، اضافتار زکون العوضین شخصیین، به شرطی که دو تا پولی باشه که الان تو عالم خارج داریم معامله میکنیم، یعنی من 1000 تومان بدم از شما 2000 تومان بگیرم، ولی اگر قرار باشه الان 1000 تومان بدم بعد شما 6 ماه آینده 1200 تومان به من برگردونی، همونطوری که توضیح خواهیم داد، این بازگشتش به قرض میشه و میشود ربای قرضی نه ربای معاملی، ولا به لحاظ ربای معاملی اشکال نداره. خب این فرضی که گفتیم حالا استدلال شو بخونیم. اما انه مع اتحاد العمله تجوز المعامله حتی مع التفاضل فی فرض کون العوضین شخصیین، اگر عوضین شخصی رفتیم مورد بعد مورد قبل. اما جواز بیع العمله مع اختلافها، این که می شود ارزها رو معامله کرد اگر مختلف باشن، یعنی دلار رو به ریال معامله کرد، فلعدم تحقق محظور ربا بعد اختلاف جنس العوضین و عدم کونهما من المکین و الموزون، چون دو تا از شرایط تحقق ربا رعایت نشده، سه تا شرط داشت، مکیل و موزون باشن، اتحاد جنس باشه، زیاده حقیقی یا حکمی محقق بشه. خب اینجا نه اتحاد جنس، چون یکیش جنس ریاله یکیش جنس دلاره، و یکی هم این که مکیل و موزون نیست، معدودن 100 دلار معامله میکنی شما، 100 کیلو دلار که معامله نمیکنی که. و اذا قلت شما اگر ممکنه اشکال کنی که بگی ان الرسید الذی تعبر عنه الاوراق النقدیه قد یکون واحدا کالذهب الذی هو من الموزون، پشوانه ای که اوراق نقدیه از او تعبیر میکنن و کاشف از اون پشوانه هستن، بعضی وقتا اون پشوانه ممکنه یکی باشد، واحد باشد، مثل طلایی که خودش موزونه. لذا وقتی طلا پشوانه دلاره، خب شما 100 دلاری رو با 200 دلار محاوزه میکنی، داری مثلا معادل 100 دلار طلا با معادل 200 دلار طلا محاوزه میکنی، خب این به زیاده و نقیصه است. قلنا ان المعاوضه لم تجر على الرصید، معاوضه بر رصید و پشوانه جاری نمی شود، بل على الاوراق ذات الاعتبار به سبب الرصید، بلکه بر اوراقی معامله داره انجام میشه که به خاطر پشوانه خودشون دارای اعتبارن، یعنی اون پشوانه حیث تعلیلی شده برای که اینها دارای اعتبار باشن. حیث تعقیدی نگیرید که بگید خب آقا پس در واقع 100 دلار مقید به این مقدار طلا داریم محافظه میکنیم، نه، خود 100 دلار داریم محافظه میکنیم که چرا 100 دلار 100 دلار میارزه؟ چون یک پشوانه داشته 100 دلار میارزه. این می شود که البته من جواب کاملتر و مصطفایی دادم که اصلا در اینجور موارد اصلا پشوانه امروز طلا و نقره نیست. بحث بعدی، و اما انه مع اتحاد العمله، اگر ارز واحد باشه، میخوایم ریال به ریال یا دلار به دلار معامله بکنیم، تجوز المعامله حتی مع التفاضل، حتی اگر اختلاف داشته باشن به لحاظ قیمتی ببخشید به لحاظ مقداری تفاضل داشته باشن، یعنی میشینن 100 ریال رو به 5، یک زمان خیلی رسم بود، زمان که هنوز کارتای تلفن راه نیافتاده بود، تلفن ها 5 ریالی بود، یه عده پای تلفن ها جای شلوغ میشستن، یا عالم 5 ریالی داشتن، وقتی میخواستید، من یادمه که میگفت یه 5 ریالی بده که زنگ بزنم، میگفت 3 تا 5 تومن، 3 تا 5 ریالی رو میفروخ به 5 تومن. بعضی اونجا سرسام کردن آقا نمیشه ای که ربای، گفتیم بابا چی ربایی، برخ 5 تومانی از معدوده، ولی منده خدا بیکار نیست که برای رضای راه اندازی کار مردم صبح تا شب اینجا بشینه 5 ریالی رو به 5 ریال معاوضه کنه دیگه. لذا برای بعضی همین 5 ریالی کاسبی شده بود، ولی معاملش اشکال نداشت. اما بفهمید، اما انه مع اتحاد العمله تجوز المعامله حتی مع التفاضل في فرض الكون العوضين شخصيين فلما تقدم من ان الاوراق النقديه ليست من قبيل المكينه والموزون. خب ایش روشنه تا اینجا، اینا مکیل و موزون نیستن، شرط مکیل و موزون بودن رعایت نشده. بحث بعدی که خب چرا شما گفتی در صورتی که عوضین شخصیه باشن، حالا اگر آمدیم یکی شخصی بود نقد بود، یکیش نسیه بود کلیه فی ذمه بود چی؟ اما عدم جوازها مع التفاضل فی فرض کون العوضین نسیه تنفی ذمه، یعنی 100 تومن الان بدم که شما 6 ماه آینده 200 تومن به من بدید، یا معامله کنیم به کلی که در ذمه، این 100 تومن کلی رو میدم به 500 تومن کلی که شما بدید. چرا؟ ایشون میفرمایند که در این فرض معامله در روح خودش و در حقیقت خودش بازگشتش به قرضه، یعنی حقیقت معامله میشود معامله قرضیه. چون قرض یعنی چی؟ چون قرض یعنی این که آقا تفاوت عقد بیع و عقد قرض اینه که در عقد بیع اینه که شما باید سمن و مسمن مغایرت حقیقی داشته باشن. وقتی شما میای 50000 تومن خارجی رو، این مثال عادی بزنیم، این 50000 تومن میدی نون میگیری، خارجن مبدل با عرض کنم خدمت شما این سمنی که داری میدی با اون چیزی که در مقابل عوضی که داری میگیری، مبیع و سمن، اینا در واقع با همدیگه تفاوت حقیقی دارن. یه شیء دیگره. حتی اگر یه 100 تومنی خارجی رو به 200 تومن در خارج معاوضه کنی، این 100 تومن حقیقتا جزء 200 تومنه، ولی وقتی میای کلی رو با کلی مقایسه میکنی، میای میگی آقا مثلا این 1000 تومن رو میدم به شما، 1000 تومن کلی رو به شما فروختم در مقابل 20000 تومن کلی، خب اینجا 1000 تومنش با 1000 تومن از اون 20000 تومن هیچ تفاوتی نداره، اون چیزی که کلیه با این چیزی که کلیه میشود دقیقا مثل هم دیگه. یا اگر یه 1000 تومن رو به 150 تومنه، مثلا به 1500 تومن کلیه فی ذمه معاوضه کنی، الان عرفاً اون 1000 تومن از کلی دقیقا بر همین 1000 تومن خارجیه تطبیق میشود، میشود این هم، پس مغایرت بین ثمن و مثمن وجود ندارد. فلعن المعامله ترجع فی روحها الی القرض و این ابرزت مبرز البیع، اگرچه ظاهرا به شکل بیع شما انجام دادی، ولی حقیقتش قرض، سواله، لأن شرط البيع تحقق المغايره بین الثمن والمثمن، شرط بیع اینه که بین عوضین مغایرت وجود داشته باشد. فإن المورد لا مغایره، و در مورد ما مغایره وجود نداره. فإن الثمن ينطبق على المثمن مع زیادتین. الان این ثمنی که شما قرار دادی، این 1500 تومان کلی که در ذمه قرار دادی، منطبق است بر همین 1000 تومان خارجی به اضافه 500 تومان اضافه که در ذمه است. پس در واقع شد معاوضه یک شی با خودش، این معاوضه شی با خودش در واقع می شود قرض. قرضیه که من به شما 1000 تومان بدم که شما عین همین رو فی کلی و فی ذمه داشته باشی، بعدم به من برگردونه، فرق نمیکنه. کسی اگه آمد اشکال کرد گفت آقا استدلال تام نیست. چرا؟ چون میفرمایند که در مغایرتی که در بی وجود داره حتما لازم نیست که اینها از دو تا جنس مختلف باشن و قابل تطبیق بر هم نباشن. همین که یه شیء عین خارجیه، یه شیء کلی فی ذمه است، همین میزان مغایرت وجود خارجی با کلی فی ذمه برای تفاوت بین دو تا شیء در بحث حاضر کافیه. ممکنه کسی اینجوری بیاد مناقشه بکنه، بگه آقا شما اگر می اومدی 100 تومن کلی رو به 150 تومن کلی معاوضه میکردی، میگفتی آقا 100 تومن کلی با 100 تومن کلی یکیه، ولی فرض ما اینه که یک طرفش نقده، طرف دیگه‌اش نسیه است. یعنی الان 100 تومن پول به شما میدم که شما 150 تومن کلی رو به عهده بگیری. خب اینجا مثمن امر کلی فی ذمه است، ثمن عین خارجی، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. کی گفته شما گفتی که ثمن و مثمن باید متفاوت نباشه؟ در مقام هم تفاوت وجود داره. اگه کسی اومد اینجوری اشکال کرد و اذا نوق ما ذکر به ان المغایره المعتبره فی البی یکفی بی تحققها کون المثمنه عینا خارجیه، کسی بیاد اشکال کنه که اون مغایره معتبره در بی که گفتی ثمن و مثمن باید دوتا باشه، همین مقدار در تحقق مغایره کافیست که مثمن شما عین خارجیه، ثمن امر کلی فی ذمه است. اگه کسی گفت، ایشون میفرمایند ما یک تقریب دیگری در مقام رو باز میکنیم و یه مطلب دیگری میگیم. تقریب دیگری که ما بیان میکنیم این است که به لحاظ ارتکاز عرفی ای در واقع قرضه، چون عرف قرض را چیزی نمیدانن جز این که شما یک عین خارجی رو بدی که طرف مقابل یه چیزی رو در ذمه بگیرد. اگر اینجوری که شما میگید تفاوت بین قرض و بی چی شد؟ قرض یعنی که من یک کیلو گندم رو به شما بدم که شما به عهده بگیری کلی یک کیلو گندم رو به من برگردونی. حالا در این معامله چی شده؟ در این معامله من یک 100 تومانی رو به شما دادم که شما به عهده بگیری 150 تومان به من برگردونی. این میشود قرض من از زیاده. اگه من 100 تومان به شما قرض میدادم که شما 150 تومان به من برگردونی، این در حقیقت چی بود؟ این در حقیقت ای بود که من به شما 100 تومان عین خارجی دادم که به شما به ذمه بگیری که 150 تومان به من برگردونی. جزئیه در معامله. حالا چی بگی به تو، چی بگی اقرض تو، چه فرقی میکنه؟ خب الان در مقام هم همین جوریه. در مقام هم شما در این معامله به آمدی 100 تومانی دادی که طرف مقابل به ذمه بگیره 150 تومان برگردونه، اینشو قرض من از زیاده و ربای قرضی پیش میاد. اگر او تصویر اول رو هم نپذیرید، تصویر دوم که در واقع بازگشتش به یک تحلیل عرفی از حقیقت یک معامله، و اذا نوقش ما ذکر به ان المغایر المعتبر فی البی یک فی فی تحقق ها کون المثمن عینا خارجیه و ثمن و امرا کلیا فی الذمه، اگه کسی اشکال بکنه که اون مغایرتی که در بی معتبره همین میزان درش کافیه که مثمن عین خارجی باشه و ثمن امر کلی فی ذمه باشه، امکن ذکر تقریبا آخر، تقریب دیگه بیان میکنیم. تقریبمون اینه و هو ان المعاملت المذکوره به حسب الارتکاز العرفی قرضون، معاملهی که ذکر شد به حسب ارتکاز عرفی قرضه. لأنهو یعنی اون قرض عبارت از چیه؟ عبارتون در نظر عرف عن تبدیل المال المثلی الخارجی به مثله فی الذمه. قرض یعنی مال مثلی رو که در عالم خارج، چون قیمیا قرض پذیر نیست ها، در واقع در قیمیا اگر قرض بدی ثمنش به ذمه میره، ولی قرضی که متعارفه در مثلیاته. خب شما گوسفند رو قرض نمیگیری، ولی مثلا چون قیمیه مثلی نیست، ولی گندم رو قرض میگیره. خب حالا او توی بحث مثلیات تو کتاب القرض مفصل بحثش میاد. خب قرض عبارت از این که مال مثلی خارجی رو شما معامله کنی و تبدیل کنی به مثل همون در ذمه. 1000 تومان میدم که شما 1000 تومان 6 ماه دیگه به من برگردونی. 1 کیلو برنج میدم که از همین مدل برنج 1 کیلو 6 ماه دیگه برگردونی. و هو صادق فی المقام، این تعریفی دور از قرض داره و این تصوری که از قرض داره در مقام هم صادقه، یعنی الان در مقام هم صدق میکنه، بگیم آقا ما مال کلی خارجی مثلی خارجی رو با کلی فی ذمه معاوضه کردیم، البته اینجا معاوضه مع زیاده، وقتی معاوضه مع زیاده بشه در فرض دیگه ربای قرضی پیش میاد، مشکل ربای معاملی ندارد. ایتم بریم سر نکته بعدی که میگن، میگن کما یجوز و عیزن صفحه 69 پاراگراف دوم بفرمایید.
اونجایی که میگه مثلش رو بره برمه ببره، خب مثلا فرض بکنیم 6 ماه دیگه، حالا 6 ماه دیگه نه زمانی بذاریم که ارزش این چیز عوض بشه
دیگه، اون بحث کلیه.
نه خب باشه دیگه، کلی پس میشه، نمیشه مثل این
که. نه چرا کلیه دیگه، حالا اون یه بحث دیگه است. این تعبیری که مثل میشود یا نمیشود رو هم جز و همه ادله زمانه انخفاض قیمت ارزش پوله که همون که خدمتون عرض کردم، اونجا بعض یا استلاجونی که میگن مثل در جور موارد صدق نمی کنه، مخالفی میگه که... نه مخالف نه او هم تفاوت نداره، اگه بی ام شده باشه که وعده بده، بی یعنی که معادل 1000 تومان پول شما فروختی، هیچ تفاوتی بین بیع و قرض از قضاوت تو مقام نمیکنه. میگن شما رفتی فروختی، اگه عین خارجی باشه که عین خارجی، اگه معادله نقده اینه هیچی، ولی اگه کلی به ذمه گرفتی، شما به ذمه گرفتی معادل 1000 تومان پول را.
دیگه اصلا من الان 100 تومان به شما میگیرم، خب اینکه مثلا یه سال دیگه 150 تومان به شما بدم، حالا سال دیگه
معادل 150 تومن ارزش پول رو باید به من بدی به عهده، فرق نمیکنه بیع و قرض، فرق نمیکنه، یعنی عرفاً همینجوریه، تو قرضش هم همینجوریه، تو بیعش هم همینجوریه. اگر مشکل ربا تو معامله ربوی که مشکل بیع نداره، مشکلی که او چیزی که شما به عهده گرفتی، فقط یه تفاوتی دارد که در موارد معمولی، در مواردی که طرفین راضین به اینکه همین پول باشه و یه اختلاف فاصله رو یا در نظر گرفتن یا الغا کردن، مثل مثالی که شما میزنید که توی عرف آقا میدونیم که در سال آینده ارزش پول پایین میاد، لذا اون مقدار متعارف رو چون اصلا نسیه دادیم، اون مقدار متعارف رو چیکار کردیم؟ اون مقدار متعارف تو قرض هم آقا این حرفشون همیه، میگن کسی که پول رو قرض میده این به طور متعارف میدونه که مثلا تا 6 ماه دیگه پول قرض میده، تا 1 سال دیگه پول قرض میده، اینجا این پول ارزش کاهش ارزش پیدا میکنه، و خب در اونجا اون مقدارش که قصدی باشه خب میگه ملغا شده به خاطر رضایت طرفین، ولی اگه اومدم قصدی شده شما به هوای تورم 20% 100 تومان دادی که سال دیگه 150 تومان بگیری، یه دفعه تورم شد 100%، و 80% چم قصد شما بوده و 80% قصد نبوده، اونجا دیگه باز
من منظورم
اینه
که میشه یه
وجه
تمایزی بین بی و قرض در این حالت ایجاد کرد که اون
وجه تمایز ما به، نه الان که بحث ما سر کاهش ارزش پول که نیست که، شما یه بحث دیگه بردید، ما که اون رو بحث نکردیم، اون خودش بحث مفصلیه، تفاوت شما به لحاظ ربای قرضی بودن رو شما معین بکنید.
نه من ربای قرض آخه شما از اون
جهت
ربای
حسابیه
که شبیه صورت
ربای
قرضی میشه،
نه اصلا عین ربای قرضیه، ما میگیم خود ربای قرضیه،
باشه همین، من میگم این بیعه صورتی براش متصوره که اصلا با قرض متفاوت،
چه تفاوتی؟ تفاوت
چی؟ همین که گفتیم الان، گفتید مثلا توی یه صورتی که قرض بکنه،
من که گفتم این تفاوتی نمیکنه که در قرضم همچه خصوصیت داره، در قرضم دقیقاً تو قرضم گفتم قرضی که مدت داره وقتی میگه 6 ماه، طرف میدونه که 6 ماه آینده پول ارزشش کاهش پیدا میکنه، مثلا تو قرض 6 ماهه آقایون قبول ندارن که شما بتونی 6 ماه دیگه چیز رو بگیری، بتونی اضافه بگیری. کسایی که قائل به کاهش زمان انخفاض، یعنی که باید حتما جبران بشه کاهش ارزش پول، یعنی زمان انخفاض قیمت رو قبول دارن، بین این صورت ها تفاوتی قائل نمیشن. زمان انخفاض قیمت رو میگن یا در مواردیه که اصلا طرفین قصد تأخیر ندارن، مثل کسی که مثلا 40 سال پیش خونه شما رو خریده، بعد 40 سال فهمیدی معامله باطله، خب معامله باطله، 40 سال پیش خونه رو به 100 هزار تومان خریده بوده، خب حالا بیا 100 هزار تومان رو به شما بده، شما میگه آقا معامله باطله، ولی اون زمان من معادل 100 هزار تومان پول به شما دادن، شما امروز معادل 100 هزار تومان پول 40 سال پیش به من بده، لذا یا باید تو این فروض باشه یا باید در فرضی باشه که ولو این که قرض کرده باشن اسقاط بکنن اختلاف قیمت رو، ولی یه میزان اختلافی جدیدن پیش آمده باشه که خارج از قصد اونها هست، در این فرض هیچ تفاوتی بین این بی و بین این قرض نمی کنن.
قرض کرده باشن و اون انخفاض
بیشتر نه دیگه فرقی نه، بازم فرقی نمیکنه، تو قرضم شما 6 ماه قرض دادی، لذا حق نداری 6 ماه دیگه انخفاض قیمت رو بگیری، تو بیعم که دادی 6 ماه دیگه به شما برگردونه، بازم حق نداره بگیری، من نفهم تفاوتش. درست شد؟ وقتی قرض کردی در قرضش هم قرض کردی، در اینجا هم قرض، چون فرضی که قرض محدوده، مدت داره. ولی خب البته اینجا شبهاتی هم وجود داره، واقعا خیلی از افراد الان واقعا قرض ندارن 1,000,000 تومان بدن سال آینده، یعنی مجبورن. خب البته اینجا راهی هم داره، یه راهی که قبلا هم براتون پارسام توضیح دادم، اینه که شما در مقابلش سکه طلا بدید. یعنی وقتی میخواید قرض بدید، پول قرض ندید، سکه طلا قرض بدید، یه چیزی قرض بدید که میدونه ارزشش کاهش پیدا نمیکنه. یکی میاد میگه 2,000,000 تومان پول داری یا نه، بگید آ یک دونه سکه طلا هست، میخوای سکه طلا رو ببر من گوشه خونه بروشم، سال آینده یه سکه طلا بخر برای من وعده بیار. ولی این که شما بخوای قرض بگیری که اینجوری باشه، یه بنده خدای پارسال همین کارو کرد، گفتش که خیلی اصرار داشت، گفتم من پولی ندارم، به یه بنده خدا گفتم بگو من دو تا سکه طلا دارم حاضرم بهش بدم. دو تا سکه طلا رو گرفت، اون زمان 280 تومن دو تا سکه طلا رو فروخت، تقریبا یک سال 7-8-4-5 ماه پیشه 280 هزار تومن فروخته، الان فکر می‌کنم نزدیک 900 هزار تومن باید به دو سکه طلا رو بخره قرضش ادا بکنه. سکه طلا فرق نمیکنه، من سکه قرض دادم عینش میخوام، چه قیمه باشه چه مثلی باشه فرق نمیکنه. الان که سکه مثلی هم حساب میشه، من یه سکه قرض دادم 2.5 گرم طلا قرض دادم، 2.5 گرم طلا میخوام، اشکال داره؟ مثلشو میخوام دیگه، چیز دیگه نمیخوام دیگه، بخواد قیمه باشه یا مثلی باشه به این لحاظ نیست. نه مثلیه، قیمه که نیستش که، ولو مکیل و موز حضورم باشه مثلیه، به عینش تو عالم خارج وجود داره. مثلی ملاکشی بود که عینش بدون هیچ تفاوتی در عالم خارج وجود داشته باشه و اجزایش هم قیمتشون نسبت به کل ثابت باشه. تو گوسفند میگفتیم دستش از سرش اختلاف قیمت داره، ولی یک سکه بهار آزادی سمت راستش و سمت چپش و بالاش و پایینش فرق نمیکنه، همش به همه اجزاش به یک میزان قیمت داره. مثلا شما یک سکه قرض میدید، سال آینده یک سکه میگید، میگید همین یک سکه بهار آزادی بانکی طرح جدید به شما میدم، سال آینده همین سکه رو شما به من برگردون بیا. خب
این که گفتم که این اندازه شخصی باشه، اگر کلی باشه روایت در اشتراک میشه، مثلا 100 هزار تومن کلی رو بدین 3 هزار تومن کلی بدین،
اونجا هم همیه.
اینجا این تفاوتی که گفتم، مثلا گفتن که یکیش عین خارجی
یکیش کلی، دیگه به دو جهت ربا میشه همینجا در واقع. البته اینجا در واقع 100 هزار تومان کلی به کلی هم در نه قرض نه بیع در صورت باطل، یک همچین معامله‌ای که ما نداریم مثلا تو اسلام، چون میشه بیع کالی به کالیه، بیع کالی به کالی که باطل بود. به لحاظ قرضی هم که حتما قرض باید تحویل بشه و یک طرفش باید نقد بشه، اینکه هیچ طرفش نقد نیست، این معامله که از اساس باطل، هیچ بیع کالی به کالی که باطل اصلا مصداق نداره. و اما خب بحث بعدی که میخوام مطرح کنم بیع چکه، که خیلی هم پر کاربرده. کسی چک میشه 1,000,000 تومان برای 6 ماه آینده که چک حواله و عرض کنم خدمت شما یک دلالتی بر دین، و شما میخوای بری اون رو بخری به اقل قیمت یا به اکثر قیمت، و این بیع دینه. بیع دین یه بحث مفصلی داره که سر جای خودش تو فقه مورد بررسی قرار میگیره، حتی میشود بیع دین یکی از مواردش که اختلافیه، بیع دین به من هو علی هست، که بیع دین به من هو علی رو هم تو روایت آمده و تجویز کردن. بیع دین به دیگری که روشنه دیگه، من از شما 1,000 تومان پول طلبکارم، این 1,000 تومان پولی که به شما طلبکارم میفروشم به آقای زید به 800 تومان، میگم آقا شما 800 تومان بده، طلب من رو 6 ماه آینده برو از آقا به 1,000 تومان وصول کن. این میگن اشکال نداره. حتی بیع دین به من هو علی هم میگن اشکال نداره، یعنی من از شما پول طلبکارم 6 ماه آینده، میگم الان نقدن 800 تومان بده من تو رو بری بکنم، اینا میگن اشکال نداره. بیع دین به من هو علی هم اشکال نداره. حالا تحلیل حقیقت بیع دین به من هو علی بعضی پیچیده‌ایه، تو مباحث ابتدایی فقه العقود میاد که اینجا در واقع چی به چی تعلیم شده، ذمه خود فرد به خودش فروخته شده، اصلا معنی داره که ذمه به خود فرد فروخته بشه، این بحثیه سر جای خودش، ما فعلا به او بحثای تحلیلیش کار نداریم، ولی هم روایات مفصلی هم داریم که این رو تجویز کرده و اشکالی هم نداره. چک هم یک برگه که دلالت بر دین میکنه، لذا این برگه که دلالت بر دین میکنه رو میشه به اقل فروخ، میشه به اکثر فروخ. کما یجوز ایزن بیع السکوکه علی ثالثین به اقل اذا کانت تعتبر واقعا اندینن. ها حالا این نکته رو به شما بگم، این در صورتی که واقعا یک دینی وجود داشته باشه، حقیقتا بیع دین باشه، یعنی که من از شما 1,000,000 تومان پول طلب دارم، این طلبمو شما یه چک برام کشیدی، من این چک رو میرم بازار به شرخر به 800,000 تومان میفروشم، ولی فرضی که یاش وصول نمیشود به من به دیگری میفروشم، میگم تو برو جاش وصول کن، مثلا مواردی که نمیتونم وصول کنم، اشکال نداره. ولی اگر اینجوریه که و نگید که آقا خب بالاخره و من کان رو عسرتن فنظرتون الی المیسره، من کار ندارم، من بو آقا میفروشم، او باید نظرتون الی المیسره کنه. حالا او نمیخواد نظرتون الی المیسره نکنه، میاد یه کاری میکنه و دیگه به من مربوط نمیشه، اینا میشه بحثای اخلاقیش نه بحثای شرعیش. من از شما 1000 تومان پول طلب دارم، شما الان نداری اب نداره، ولی دین من که سر جاش هست. یک کسی میگه آقا که نداره، من صبر میکنم تا 3 سال دیگه که زو از کنم زو یسرتن بشه، شما بیا این پولشو به من بفروش به نصف قیمت. خب من الان نقدن نصف قیمت میفروشم، او آقا میشه طلبکار شما. بعد اون میاد چکشو چیکار میکنه، دینشو میاد چیکار میکنه، دینشو میاد وصول میکنه. خب ای غیر از حواله دینه ها، حواستون باشه با کتاب الحواله اشتباه نکنید، در کتاب الحواله او کسی که بدهکاره طلب آقای طلبکار رو به دیگری حواله میدهد، درست شد؟ یعنی منی که به شما 1000 تومان بدهکارم، شما می پول رو وصول کنی، میگم آقا من بعداً به آقای زید 1000 تومان پول میدم، تو برو از زید پول رو بگیر، برو پول رو از زید بگیر. ولی اینجا یکی شمایی که طلبکاری، دین تو به کسی دیگه میفروشی. منی که میخوام دینم رو به دیگری منتقل کنم، شما آقای طلبکار باید راضی باشی که من حواله میکنم دینم رو به دیگری. ولی در فرض خرید و فروش دین، رضایت طرف فروشنده، یعنی طرف بدهکار، ضرورت نداره، چون او حقی توی قضیه نداره که حتما حق یکی از آقای زید طلبکار باشه. لذا من نمیخوام نسبت به دیگری بده، من میخوام فقط بدهکار شما باشم، نمیخوام به دیگری بدهکار باشم، چون این حقی وجود نداره. لذا من میتونم دین شما رو به هر کسی بفروشم. حالا او بنده خدا میتونه سر فرصت بیاد بگیره، حالا اگه او آمد و اذیت کرد، اونا دیگه به لحاظ شرعی به من مربوط نیست. کما یجوز و ایزن بیع السکوک علی ثالثین، من میتونم چک رو به ثالثی بفروشم به اقل، به کمتر مبلغ. یعنی میتونم چک 1,000,000 تومانی 6 ماهه رو به 800,000 تومان نقد بفروشم. اذا کانت تعبر واقعا اندین، زمانی که این چک، این سک که عربا بهش میگن سک، جمعش میشه سکوک، همون چک خودمونه، عرض کنم خدمت شما، اذا کانت تعبر واقعا اندین، که البته هم تو فارسی هم گرت برداری از همین چک انگلیسی شده دیگه، میگه زمانی که واقعا تعبیر از دینی بکند، یعنی یک دین واقعی وجود داشته باشد، اشکال ندارد. ولی اگر نه اینجوری نباشه که سوری باشه، اشکال داره که حالا بعد میگیم بششو. ول عملت و نقدیه، خب همین تیکه رو بخونیم بعد میرسیم یکی بعدی. خب اما جواز بیع السک بالاقل اذا کان یعبر عن دین فلانه واقعا بیع حقیقتا فی غیر المکینه والموزون. خوب دقت کنید، در فرضی که شما یک دینی وجود داشته باشه، دین حقیقتا یه چیزیه و به لحاظ ارزش مالی ارزش داره، واقعا وقتی شما از دیگری 1000 تومان پول طلبکاری، 1000 تومان شما 1000 تومان میارزه، و اگر 6 ماه هست بخوای به قیمت امروز بیانش کنی، این رو مردم حاضرن، این دین شما رو عقلا حاضرن در مقابلش 800 تومان پول بدن، مردم حاضرن این دین رو بخرن، این طلب شما رو بخرن. در صورتی که اگر شما یه چک الکی بنویسید، دینی در واقع وجود نداشته باشد، شما عوض نداری. شرط معامله اینه که در عقد بیع شرطش اینه که یه عوض و معوضی وجود داشته باشه، یه مبیع و ثمن وجود داشته باشه. یه کاغذ خالی چک که روش نوشته 20 ریال، دیدید دیگه کاغذش روش نوشته 20 ریال، کاغذ خالی چک 20 ریال میارزه، ارزشی نداره. او که شما ارزش داره از بابی که دینی داشته باشی. لذا اگر شما یه چک سوری بنویسی، در واقع مبیعی وجود نداره، شما چی رو فروختی؟ دینی رو نفروختی، یه پول کاغذی هم که ارزش نداره 800,000 تومان خریده بشه. این در واقع به خاطر اینکه ثمنی وجود ندارد در مقابل او چیزی که شما داری میفروشی، یا اگر خود چک رو داری میفروشی، مبیعی وجود ندارد. اما جواز به سک بالاقل اذا کان یعبر عن دین، اگه واقعا دینی وجود داشته باشه پشت این چک، واقعا فلانه بیع اون حقیقتا فی غیر المکین و الموزون، دین رو فروختی، مکین و موزون هم که نیست دین. و اما عدم جوازه ما عدم وجود دین، ولی اگر جایز نیست شما بری اینو بفروشی با صورتی که دینی وجود ندارد، حالا یه فرضی هست که ایشون مطرح نکردن، این هم چک غالبا، خب چک ها همیشه محبر از یک پولیه، اگه یه جایی بود که شما تونستی چک کالا آمد، مثلا چک برنج آمد، شما میتونی چک بنویسی که آقا من 6 ماه آینده، مثلا بورس برنج که در واقع ماحصلش اینه که شما اوراق برنج میگیری دیگه، مثلا چک برنج دیگه، یعنی که من از شما 1000 کیلو برنج 6 ماه آینده بدهکارم، تو بورس همینجوریه دیگه، که شما 6 ماه آینده باید به من 2 تن برنج بدی. حالا اینو میشه به برنج اقل یا اکثرا فروخ یا نمیشه فروخ؟ ای محل بحث ایشون مطرح نکردن. حالا شاید هم مثلا اون زمان مثال نبوده، ولی الان به نظر میرسه تو این بورس بورس کالا که آمده، بورس کالا و خدمات، این تأثیر داشته باشه. تو بورس کالا من میرم الان مثلا میگه که آقا برنج تحویل ماه فلان، مثل بورس نفتی که الان وجود داره، میگه آقا نفت فلان جا تحویل ماه فلان این قیمت، الان 100 تن خریدم، من برگه 100 تن نفت دارم دیگه، اینو میتونم به هر کس دیگه بفروشم که 100 تن نفت رو شما بری تحویل بگیری. یه جوری مثل بن کالا بود که یک زمانی بن میدادن، یا کوپن بود، مثل کوپن. حالا کوپن رو با روغن مقایسه، کوپن روغن رو با روغن نقدی، مثلا کوپن 5 نفری روغن رو بده آقا 3 نفر الان بعد روغن نقد میدم، کوپنشو بده به من. اینا معاملش درسته یا درست نیست؟ اما عدم جوازی ما عدم وجود دین، ولی گفتیم اگه دینی وجود نداشته باشد این معامله صحیح نیست. اگر واقعا دینی وجود نداشته باشد معامله صحیح نیست. فلان شرط صدق البیع وجود و عوضین، شرطی که بیع محقق بشود یکی عوضینی در عالم خارج وجود داشته باشد، و هو مفقود فی الفرض، در فرض مبیع وجود ندارد. از لا یوجد حق فی الذمه لیقع عوضن، در موارد دیگه یک حق در ذمه وجود داشت. شما وقتی من از شما طلبکارم، همونطور که پارسال توضیح دادم، من مالک 1000 تومان، کلی 1000 تومان در ذمه شما هستم. یعنی عقلا میان در ذمه شما 1000 تومان پول رو اعتبار میکنن، بعد اون 1000 تومان پول در ذمه شما رو به ملکیت در من در میارن. الان من مالک چی ام؟ مالک 1000 تومان پول در ذمه شما. من این 1000 تومان پول در ذمه شما رو که الان مالکشم، این ملکم رو میفروشم به 800 تومان، شما میشوید مالک 1000 تومان در ذمه آقای زید. درست شد؟ پس بنابراین نفر دیگری میآید مالک این میشود، ولی وقتی که دینی در واقع وجود نداره، مبیعی هم وجود نداره. فالمعاملت المذکوره، خب عرف این معامله رو چی میگیره؟ این معامله در عرف وقتی همچی کاری میکنی، عرف میگه شما داری چی کار میکنی؟ میگه شما در واقع داری از آقا 800 تومن پول میگیری با این چک 1000 تومانی، چون دین دیگری که نیست دیگه، طلب دیگری که نیست که، خودت داری این رو تعهد میکنی. شما داری 800 تومن پول میگیری و تعهد کردی که 6 ماه آینده 1000 تومن برگردونی. این حقیقتش چیه؟ این حقیقتش قرضه. یه حقیقتش قرض شد. قرض شد که شما عین خارجی رو معامله کنید به مثل همو در ذمه. شما الان داری 800 تومان نقد از این آقا میگیری که 1000 تومان 6 ماه آینده بهش برگردونی. این در واقع حقیقتش برمیگردد به قرض، و چون اضافه رو شرط کردی شده قرض ربوی. چنین معامله در واقع به عرف اگه بدی میگن بیع نیست، میگن قرضه. فالمعامله المذکوره فی حقیقتها اقراض به فائده، قرض گرفتن از زیاده است که یبرز مبرز البیع، به صورت بیع ابراز شده است، به شکل بیع ابراز شده است. ولی در واقع عرف میگه داره چیکار میکنه؟ میگه چی؟ داره از آقای مقابلش 800 تومان میگیره، تعهد کرده که 1000 تومان 6 ماه آینده برگردونه، چک 6 ماه نوشته. ولی وقتی واقعا من از شما 1000 تومان طلبکارم، شما چک نوشی به من دادی، من این چکو میفروشم، میگم آقا دین 1000 تومانی که از آقا دارم به شما میفروشم به 800000 تومان. من قرضی هم نگرفتم دیگه، از توی معامله من دیگه از این بابت کاری نیستم. من 800 تومان میگیرم، میرم او آقا میشه طلب طرف حساب شما، میاد پولش از شما میگیره. دیگه طرف حساب من اینجا نیستم. ولی وقتی من چک رو میدم یا چک سوری میکشم، خب اینجا چیه؟ یعنی من تعهد کردم حتی اگه چک رفیقمو بگیرم سوری بکشم، در واقع به رفیقم میگه چک بده من برم بازار، الان همین کار میکنه. میگه تو یک چک 1 میلیونی بکش، من میرم بازار رو نقدش میکنم، 6 ماه دیگه من حسابتو پر میکنم. اونم بهش مطمئنه. یه چک 1 میلیونی میکشه میده دست بابا، این بابا میره چک 800 تومن نقد میکنه، یه ماه دیگه 1 میلیون میرزه به حساب ای. اینجا هم در واقع من به عهده گرفتم، اون چیزی رو به عهده نگرفته. خب بحث بعدی که داریم، میگن که ولعملت و نقدیه اذا کاند مصنوعا من الفضه و نحوها من المعادن الموزون لا یجوز تبدیلها الى ابعاضها مع فرض تفاضل بین الاصل والابعاض و فرض کونها خالصه. خوب دقت کنید، این همون بحثه که شما اگر عمله نقدیه خالص داشته باشید، که من نمیدونم تو دنیا جایی هست یا نیست، چون سکه طلا و نقره گفتم دیگه الان از رواج افتاده، عمله‌های نقدی هم که الان ما داریم همش با هم دیگه چند تا ماده فلز رو با هم قاطی میکنن، یعنی نیکل و مس و چند تا چیز رو با هم قاطی میکنن سکه میفروشن، که او اشکال نداره. چون مثلا فرض کنید که 1 2 تومانی رو شما به 5 تا 2 تومان معامله کنید، بگو آقا نقره‌هاش در مقابل مثلا مسای این مسای در مقابل نیکلای این نیکلای در مقابل نقره ای جوری میشه که همون که گفتیم. ولی ایشون میفرمایند اگر مسئله خیلی روشنه، اگر واقعا سکه خالص نقره دولت الان زد، مثلا الان یه سکه های نقره زدن انزه همین 5 تومانی ها، گفتن این سکه مثلا 10000 تومانیه، الان همینجوریه، اگه نقره خالص بزنن میشه سکه 10000 تومانی. تو کشورایی که تورمشون ثابته مثلا در حد 0.5% و 1%، خب ممکنه ارزش داشته باشه کار رو بکنن، چون تو 10 سال 15 سال خیلی تفاوتی پیدا نمیکنه. خب کشور ما زود نقره ها سال بعد ارزشش بیشتر میشه، میرن آب میکنن، نزای کارو نمیکنن. حالا در هر صورت اگر کسی اومدن همچین کاری کردن توی کشوری، یه عمله نقدی اینجوری وجود داشت، مثل مثلا ممکنه اینجا نیست ولی الان تو عراق بوده، زمان قدیم بوده که در واقع فلوس بوده که اینا در واقع مس بوده، سکه های مسی بوده، مس خالص هم بوده، سکه های کوچیک مسی ضرب می‌کردن. خب این سکه مسی ها رو میشه محافظه کرد به کم و زیاد، نمیشه اینا رو با مس به کم و زیاد محافظه کرد؟ نه، خب معلومه دیگه، مکیل و موزونن، از جنس واحد هم هستن، به زیاده و نقیصه ربا پیش میاد. ولی اگه خالص نباشن میشه محافظه کرد. البته توجه داشته باشید، این که میگید خالص نباشن به حدی نباشد که عرفاً از ارزش اون خالصی چی شده باشه؟ افتاده باشه. فرض کنید شما نگید که آقا من الان 10 تا اتلاس سکه بهار آزادی خالصه، سکه بهار آزادی طلای 24 عیاره، لذا به لحاظ وزنی همیشه کمتره. شما اگر میرید مثلا یه سکه بهار آزادی رو نگاه میکنید، سکه بهار آزادی مثلا 7.5 گرمه، 7.5 گرمه، چون ولی چون طلای خالصه در مقابل 10 گرم طلاییه که 18 عیار 6% توش چیز قرار گرفته. ولی حالا فرض کنید که یه جای سکه ایه که مثلا 2% 3%، چون سکه بهار آزادی ما نمیخوایم معامله کنیم، لذا با اینکه نرمه ولی ما که نمیخوایم معامله کنیم. البته من اصلا نمیدونم، شاید سکه آزادی هم همین 18 عیار باشه، من نمیدونم، ولی شنیدم یه مدتی سکه 24 عیار هم ضرب میشده. خب سکه 24 عیار به درد کار کاسبی نمیخوره، چون نرمه یه مقدار، یعنی اگه مقدار زیاد روش فشار بیاد مثل اینا استحکام نداره، به مرور زمان ممکن از بین بره، خم بشه، کج بشه، شکلش رو از دست بده. پس بنابراین چیکار میکنن در اینجور موارد؟ میان یه مقدار مس میزنن، میگن اینجوری نباشه که اون مس اینقدر کم باشه که از ارزش بیفته. مثلا دارم میگم که مثلا 2% توش مس داره، 3% یا اینقدر اختلاف قیمت داره که وقتی کسی میره الان شما بازار میرید طلا میخرید، کسی رفت بازار یه سرویس 200 گرمی خرید، توی سرویس 200 گرمیش 40 گرم هم مثلا فرض کنید که چیز وجود داره، مس وجود داره، درسته؟ ولی اصلا قصد معاوضه و معامله مس میکنه؟ نه دیگه، اینقدر اون مسه کمه که در مقابل طلا از ارزش میفته. اینجا همه میگن داریم طلا با طلا معاوضه میکنیم، پس شما حق نداری بری بازار علنگوتو بدی به مثلا یه سرویس 150 گرمی رو بدی در مقابلش یه سرویس مثلا 100 گرمی نو بگیری، بگی آقا اون بحثی که شما قبلا گفتی دیگه فایده نداره، نه هی میگفتی نه حق نداری به طلای نکوف نه رو به نو معاوضه کنید. خب ما قصد میکنیم، میگیم آقا طلاهاشو در مقابل مسای علنگو جابجا میکنیم، اون مسا رو در مقابل طلای جابجا میکنیم. میگن نه اینجا درست نیست، چون در اینجا اصلا اون مسا از ارزش و مالیات افتاده، کسی او رو مد نظر قرار نمیدهد. کما یجوز عیزن بیع السکوک، اینا رو گفتیم، و العملت نقدیه، عرض کنم خدمت شما پولهای نقدی، ارزهای نقدی، اذا کاند مصنوع من الفضه و نحوها، اگر از فلزاتی ساخته شده باشه که مکیل و موزونن، من المعادن الموزونه، از هر معدن موزونی ساخته شده باشد، لا یجوز و تبدیلها الی ابعاضها، جایز نیست اونها رو به بعضش تبدیل بکنیم، یعنی به کمتر و بیشتر تبدیل بکنیم، مع فرض تفاضل، یعنی نمیتونیم 8 تا شه به 8 تا بدیم، در صورتی که به لحاظ وزنی با هم دیگه تفاوت دارن، بین الاصل و الابعاض، بین اصل و ابعاض تفاوت وجود داره، و فرض کونه خالصه، و فرض اینه که اینا چی ان خالص هم هستن. اگر اینها با هم اختلاف داشته باشن، چرا شما میتونید مثلا سکه مثلا بهار آزادی رو بدی 4 تا، الان یک سکه بهار آزادی شما میتونید بدی 4 تا ربع سکه بهار آزادی بگیری، چرا؟ به خاطر اینکه 4 تایی که میگیری با اون تفاضل لازم وزنی نداره، یه مقدار تفاضل مالیات داره که هم معفو قرار گرفته در مقام. ولی فرض کنید که مثلا سکه هایی که دارید جابجا میکنید مثلا یه مقداری با هم دیگه، مثلا سکه 1/3 بهار آزادی شما داشته باشید، یا سکه 30% مثلا سکه 3 گرمی داشته باشید، بیاید بگید آقا به لحاظ ارزشی 3 تا سکه 3 گرمی و الان با یک سکه بهار آزادی هم ارزش دیگه، چون سکه هر چی ارز کوچیک‌تر میشن، یا الان 4 تا سکه بهار آزادی شاید 50 تومان تا 100 هزار تومان، از یک 4 تا سکه ربع بهار آزادی بین 50 تا 100 هزار تومان، از یک سکه ربع بهار آزادی قیمتش بیشتره. لذا اگر شما 3 تا سکه چیز داشته باشید، سه تا همین خارج هم میگم، سه تا سکه 3/10 گرمی داشته باشید با یک سکه 1 گرمی هم قیمته. این مثال خوب، سه تا سکه 3/10 گرمی الان تو بازار تقریبا با یک سکه 1 گرمی هم قیمته. اینا نمیشه با هم دیگه معاوضه کرد. بگه آقا سه تا سکه 3/10 میگم، یک سکه 1 گرمی به من بده، یک سکه 1 گرمی ببرید در مغازه، بگی زیاده دیگه، الان کی برای کسی مثلا 300,000 تومان 200,000 تومان هدیه میبره؟ اینو تبدیلش کن به سه تا سکه 3/10 گرمی که برای 3 نفر معاوضه کنه. میگم این معاوضه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا شما طلا رو معاوضه کردی، سکه طلا رو معاوضه کردی و فرضی که طلای خالصه و با هم دیگه چی شده؟ جابجا شده. یعنی تفاضل داره.
اینجا
تفاضل، اینجا
مثلا این
معاوضه
و بقیه نمیشه؟
نه نمیشه دیگه، چون مکیل و موزونه دیگه.
بده بعد
شرط
بکنه
4 تا 3
تا
3
تا
اینم و قرض
رو نمیشه.
چرا اونجا
رو نمیشه؟ چرا؟
چه فرقی میکنه؟ چی بگه 4 تا بده؟ در قرض با در قرض هیچی نباید شرط بکنی. اونجا ممکنه بگیم کل قرض این که جر منفعتن. اونجا شرط شما ممکنه بگیم یه منفعت مالی در بر گرفته. قرضی که شما هر چی رو میدی همون باید به کلی بره. قرضی که شما همونی که میده همون باید به کلی بره. حالا میشه شما به یک کسی یک کیلو برنج بد بدی شرط کنی که یک کیلو برنج خوب بده؟
آخه
چرا؟
معاملش
هم نه، معاملش هیچ اشکال نداشت. درسته؟ ولی قرض مشکل یه کل و قرض یا جر رو منفعتن. اونجا ممکنه دلیل خاص داشته باشیم که بالاخره قرضی که شما یه منفعتی برات آوردی که برنج بهتر گرفتی. اون ممکن از باب دیگه اشکال داشته باشه. خب واش این نکته که گفتیم چیه؟ با این نکاتی که ما توضیح دادیم همش روشن شد دیگه. اما عدم جواز تبدیل العمله المعدنیه مع التفاضل، این که نمیشود پول معدنی رو مقایسه کرد، پول فلزی رو، معدنی یعنی فلزی، اینجا پول فلزی رو نمیشه مع التفاضل با تفاضل دیگه جابجا کرد. فلعنها من الموزونات، چون فلزات جزء موزوناتن، فیلزم مع التفاضل محذور ربا، محذور ربا پیش میاد. عجب مع خروجها من کونها من الموزونات، همونجوری که توضیح دادم مثل سکه 5 تومانی که دیگه به نظر میاد معدود، اصلا ملاکی ارزشی نداره، خود اون فلزش مد نظر نیست. مع خروجها ان کونها من الموزونات و سیرورتها من المعدودات، عرفاً معدود بشود کما فی المصنوعات من النحاس عادتا، همونطوری که در مصنوعه از نحاس پولایی که از مثلا چیز مس ساخته میشه چون مس ارزش نداره، یا مثالی که من زدم 500 تومانی یا 1000 تومانی ما که نیکل و اینهاست، که نیکل و اینها ارزشی نداره خیلی زیاد برای ما، یزول المانع من التفاضل، مانع از تفاضل من چیز میشود، زائل میشود، چون دیگه تبدیل میشود به معدود. ولی سکه بهار آزادی معدود نیست ها، حواستون باشه، این سکه خارجی معدود، اونجا تلاش مد نظره. خب اما الجواز مع فرض کون ها مخلوطه به معدن آخر، اگر مخلوط باشه معدن با معدن دیگه مخلوط باشه، مثل طلایی که با نقره، کما هول غالب، که غالبا اینجوریه که خالص نمیدن، هر کدوم رو با دیگری هم میان چیکار میکنن؟ جابجا چیز میکنن، تبدیل میکنن. اما مع التفاضل کما هو الغالب فلحصول الذمیمه، که ذمیمه پیش میاد که همونجوری گفتیم المانع من تحقق محذور ربا حسب متقدم، اگه قرار شد که گفتیم 100 تا دینار با 2 درهم رو میشه به 2000 دینار معاوضه کرد، میگه 100 دینار به 100 دینارش 1 درهمش به 1900 دینار معاوضه مردی، او اگه ذمیمه باشه اشکال نداره. خب البته بعید انه یلزم فی الذمیمه، لازم است در ذمیمه که الله تکون مستهلکه و فاقدتن للمالیه، مثل همین مثال طلایی که زدم، که اینجوری نباشه که او ذمیمه و مسته دیگه مستهلک در طلا شده و عرفاً مالیتش حساب نمیشود. اگه طلا رو با نقره قاطی بکنن اینجوری سکه بزنن، نصفش طلا باشه نصفش نقره باشه، اونجا به نظر میرسه نقره ای که تو 2%، 3%، 4%، 5% قاطی میکنن، یا حتی مثلا 6 عیارش رو مثلا نقره میزنن، اونم ارزش نداره. الان شما بازار که میرید دو جور طلا هست، یه طلای معروف به طلای سفید، یه طلا همین طلای زرد است، درسته؟ که پارسال توضیح دادم یه چیزی داریم به عنوان پلاتین که قیمتاً 2 برابر طلا است، اسمش چیه؟ طلای سفید. به او هم طلای سفید صرف میکنن که او پلاتینه، یه جنس دیگه است، نه همراه داشتنش تو نماز برای مرد حرامه و نه کاسهش، و هیچ کدوم از او مشکلات طلا رو نداره، با اینکه ارزشش بیشتره. ولی عرفاً طلا نیست، یک ماده دیگه، یه فلز دیگه، پس هیچ چیز، ولی که بهش میگن طلا سفید. یه طلا سفیدی که توی سرویس خانوما استفاده میشه، که الان شما مد شده سرویسایی که مثلش تقریبا رنگ شبیه نقره است، یه مقدار کم رنگ تر، که بهش میگن طلا سفیده، او در واقع طلاییه که به جای 6 خلیته مثل 6 تا چه قاطیش کردن؟ نقره قاطی کردن. اگه یادتون باشه دوزیش دادیم که طلا، رنگ طلای واقعی شمشه طلا از این طلایی که شما الان تو بازار دارید و تو سرویس ها استفاده میکنید خیلی رنگش کمتره، چون 6% مس توش میزنن، مس رنگش قرمز رنگ تقریبا. خب دیدید که این سیمای مسیر مس چه رنگی داره، اون مس باعث میشه رنگ طلا رو یه مقدار شدید کنه، ولی وقتی تو همون طلا 6% شو نقره که سفید و براق میزنن از همون بی‌حالتش میکنه، تبدیل میشه به طلا سفیدایی که الان شما تو بازار میبینید. که این 6% توش چی داره؟ نقره داره. شاهد بر عرض من که این خلیط در اینجا بی ارزشه یه که این طلاهای سفید با طلاهای زرد که شما تو بازار میخرید اختلاف قیمت داره؟ نه. در صورتی اختلاف قیمت بین مس و نقره خیلی زیاده. یعنی شما الان 1 کیلو مس اگه مثلا قیمتش مثلا 20,000 تومنه 30,000 تومنه، مثلا اگه 1 کیلو مس 20,000 تومن قیمت داشته باشه، 1 کیلو نقره مثلا ممکنه 1,000,000 تومن الان قیمت داشته باشه، 1.5 میلیون 2 میلیون قیمت داشته باشه. 1 کیلو طلا چقدر؟ 1 کیلو طلا 150 میلیون تومن قیمت داره. البته تو 150 میلیون قیمت طلا اینقدر او ارزش داره که حالا اینجا 250 گرم 200 گرم بخوام توش مس بزنیم که بشه مثلا 10,000 تومن، یا بخوایم 250 گرم نقره بزنیم که فرض کنیم بشه 500,000 تومان، این 250 میلیون تومان مؤثر نیست، لذا او خود ارزشش حساب نمی شود. در صورتی که بعید انه یلزم فی زمیمه الا تکون مستهلکه و فاقده للمالیه. خب مخواهید فعلا بس بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.